أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در این آیه نورانی خدا متعال اهل ایمان رو مورد خطاب قرار داده. پیداست تکلیف خاص متوجه مؤمنین هست و برای رشد ایمانشون هست. می‌فهمد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. پروای الهی داشته باشید، تقوای الهی داشته باشید و با صادقین باشید. کونوا مع الصادقین، مستمرن همراه صادقین باشید. شاید این امر به تقوا تفسیرش همین کونوا مع الصادقین، یعنی و کونو مست صادقین شاید عطف تفسیریست به قول آقایون. جور دیگه هم آیه رو معنا کنید اشکال نداره. یعنی مؤمنین، اونایی که وارد وادی ایمان شدند، اونایی که وارد وادی ولایت شدند، مکلفند به این که از خدا بترسند و پروای الهی داشته باشند و از صادقین جدا نشن. کونو مست صادقین. حالا چند تا نکته در این معیت هست که بعضیاشو من اشاره میکنم. یکی این که پیداست مقصود از این صادقین اوناییست که عهدهایی که با خدا بستن سر اون عهدشون ایستادن. من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیل. ها صادقین اونایی هن که عهداشون رو با خدا تبدیل نکردن، که میدونید نهای تفسیر شده به جناب حمزه و جعفر طیار و وجود مقدس امیر المؤمنین علیهم السلام. عهدایی با خدا داشتن، عهد عبودیت، عهد شفاعت و دستگیری از عباد الله. چون میدونید در شفاعت در قرآن ملاحظه فرمودید لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هم شفیع شدن عهد میخواد، هم مورد شفاعت قرار گرفتن. کسانی که عهد ندارن، اون عهد خاصی که شافعین باید داشته باشن، حق شفاعت ندارن و همچنین شفاعت شدن عهد میخواد دیگه. پس صادقین اونایی هستن که عهدهاشون رو با خدا نقض نکردن. این یه معنای صادقینه. صدق مطلق فقط در معصومین علیهم السلام هست. به ما گفتن با صادقین باشید. این معیت با صادقین که در روایات تفسیر به ائمه علیهم السلام شده، این معیت معناش چیه؟ قناعت کنید اولا باید توجه داشته باشیم که ما همیشه اماممون با ما هست، مثل اینکه خدای متعال با ماست. هو معکم اینما کنتم، ما در هر عالمی باشیم خدای متعال با ما هست، بلکه او با ما هست که ما هستیم. اگه اون معیت نباشد ما هیچیم. لذا از این معیت آقایون تعبیر میکنن بزرگان به معیت قیومیه. خدا با ماست یعنی نگهبان ماست، قیوم ماست. از این طرف هم اگر ما باید با خدا باشیم، همراهی ما با خدای متعال به معنی همراهی ذلیست. با معصوم هم همینطوریست، معصوم با ماست و اگر امام نباشد عالم نیست. او اسم اعظم الهیست دیگه، که همه عالم در پرتو او هستند. اگر او نباشد عالم نیست، او با عالم است، با ما هست که ما هستیم. و اما معیت ما با امام معیت ذلیست، با امام بودن یعنی سایه امام بودن. پس این معیت به معنیش نیست که امام یکی باشد ما هم، امام یکی ما هم یکی. معنیش اینه که شما سایه امام باشید، چیزی از خودتون نداشته باشید. ولذا نت کنید این و این معیت وقتی اتفاق میفته با معیت با امام. ما چه وقت با امام هستیم؟ وقتی از خودمون هجرت کنیم. وقتی از خودمون هجرت کردیم، کوچ کردیم، اون وقت میتونیم با امام باشیم. من کان بادلن فینا محجته موتنن علال قائل الله نفسه فلی ارحل معنا. آدمی که رو به خود داره با خودش هست، یه آدم دیگه نه با خداست نه با اولیای خداست. اولین قدم در همراهی با خدا و اولیای خدا از خود فاصله گرفتنه. آدمی که با خودش هست خب با خودشه دیگه، همیشه خودش رو میبینه. هر وقت آدم از این خود فاصله گرفت، اون وقت میتونه با امام باشد، وقت میتونه امام خودش رو با خودش احساس بکنه و همراهی امام با خودش رو درک بکنه. کما اینکه در باب حضرت حق هم همینطور، حضرت حق همیشه با ماست. اما اگر انسان از خودش فاصله گرفت و قرب حضرت حق رو درک کرد، اون وقت میتونه همراهی خدای متعال با خودش رو ببینه و همیشه با خدای خودش باشد. اگر ما بخوایم همراه با اماممون باشیم، شرطش این است که از خودمون جدا بشیم دیگه. تا در خودمون غور میکنیم، سیر میکنیم، با خودمون هستیم. و کسی که با خودش هست با خدا نیست، با اولیای خدا هم نیست. خب حالا اگر بنا شد ما با امام خودمون باشیم، پیداست این معیت اولا یک معیت جامع. یعنی اینجور نیست که وقتی با امام میخواییم باشیم یعنی فکرمون، زبانمون، گوشمون، نه، همه قوای ما باید با امام باشه. همه قوای ما باید بشه سایه امام. حتی فکرمون، رأیمون، قلبمون باید سایه امام باشد. نمیشه بگیم خب من با امام هستم ولی خب فهمم که مال خودمه دیگه. این معیت ما رو از امام جدا میکنه. کسی میخواد با امام باشه باید معیارش امام باشه، ترازوش امام باشه. علیون میزان الاعمال. اگر امام میزان انسان نبود، انسان با امام نیست، انسان با ترازوهای خودش، با میزانهای خودش هست. آدمی که شاغول میکنه امام رو با عقل خودش، این آدم حتما یه جایی از امام جدا میشه. این عقلی که به شما دادن اصلش خود امامه، یه شعاعش هم در شما افتاده. اگرم بخواد بفهمه باید وصل به امام باشه. اینو که نمیشه شما ترازوی امام قرار بدید و امام رو به او وزن کنید، سبک سنگین بکنید که. اگر اینجوری شد انسان با ترازوی خودش هست، آدم از خدا، از امام جدا میکنه. شیطان عصبیتش همین بود دیگه. شیطان چه کار کرده مگر؟ شیطان میگه انا خیر من خلقتنی من نار. نمیگه من مخلوق تو نیستم، میگه من مخلوق تو هستم. اما تو آتش آفریدی. آتش یه اقتضایی داره، یه حرمتی داره. آتش خیر من از موجودی است که از خاک. درسته انا خیر من خلقتنی من نار. ببینید در مقابل خدای متعال یک چیزی رو قرار میده، به او تکیه میکنه و میخواد
او رو معیار قرار بده در مقابل خدای متعال و فرمان خدا رو با او سبک سنگین بکنه. فهم خودش و اصل خودش، هر دو هم مخلوق میدونه ها، عنایت فرمودیم. اینکه آدم تا وقتی که با معصوم و با امام تراز میکنه، عقل خودش و عقل خودش رو ترازو قرار میده، این ترازوی جای آدم رو از امام جدا میکنه. همه اینایی که از امام جدا میشدن همین موانع بوده چی رو جداشون میکرده، یکی عقلش، یکی هواش، یکی دلش. عقل که میگم نه به مفهوم حقیقیشو، همینی که ما باشیم عقل محاسبه‌گر، ابزار سنجشش، همینا ما رو از امام جدا میکنه. پس با امام بودن به معنای این است که همه قوای انسان با امام باشه، فکر انسان، قلب انسان، دل انسان. زیارت جامع کبیره رو خوندید، قلبی لقلبکم سلم، رأی لرأیکم تبع، و بعد از این دو تاست که نصرتی لکم معده. انسان امکاناتش وقتی در خدمت امام هست و به نصرت امام موفق می شود که قلبی لقلبکم سلم و رأی لرأیکم تبع، اونگاه نصرتی لکم معده. پس ببینید این همراهی با امام همراهی است، معنیش اینه ما ذل امام باشیم، ما سایه باشیم، ما تبع باشیم، و این تو همه عوالم وجودی ما باید اتفاق بیفته. همه عوالم وجودی ما باید با امام باشد. اگر به حیات جمعی خودمونم برسیم، مؤمنین جمعشون و جامعشون باید با امام باشه. این با امام بودن معنیش اینه که همه زوایای زندگی فردی و جمعیشون، ظاهر و باطنشون، قوای ظاهرشون، قوای باطنیشون سیر با امام داشته باشه. امام بشه اصل، حیات جامعه اجتماعی انسان بشه فرد. امام خورشید بشه، ما پرتو خورشید باشیم. الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم، امام خورشیدی است که طلوع کرده و عالم روشن کرده. جمع مؤمنین باید اشعه این امام باشن، شعاع امام و حول امام باشن. این معیت با امامه. پس معیت با امام معیت جامع، همه قوای انسان، همه عرصه های حیات انسان باید با امام باشه، و این معیت هم معیت ذلیست. همه عرصه های حیات ما باید فرع بر امام بشه، تابع امام باشه. نکته دیگر این است که این معیت، معیت در سیره، ما هممون به سمت خدای متعال حرکت میکنیم دیگه. اگر تو این سفر میخوایم به مقصد برسیم باید با امام سیر کنیم. سیر ما سیر با امام باید باشه، یعنی امام میرود، ما هم باید سایه امام بشیم، با امام حرکت کنیم. ببینید این میشه انسان سایه امام باشه، این شدنیست. بله، انسان اگه از خودش و همه نفسانیات خودش خالی شد و رو به امام آورد، همه وجودش رو امام پر میکنه، همه قواش تحت تصرف امام قرار میگیره. کما اینکه خود امام نسبت به حضرت حق اینجوری است دیگه. دیدید در باب معصوم، در ائمه علیهم السلام، تو آیات قرآن ید الله، جنب الله، باب الله، عین الله، اذن الله الواعیه، این تعابیری که در باب امام شده، اینا که مجاز نیست، اینا حقیقته. امام ید الله، عین الله، اذن الله، اونجایی که با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو بیعت رضوان، بیعت میکنن با حضرت، قرآن میفهمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، این دستی که با دستشون بود دست خدا بود. این به معنی حلول خدای متعال در مخلوق که نیست، ولی به هر معنا که هست این ید يد الله، يد الله فوق ايديهم. و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، این به معنی حلول خدای متعال در مخلوق نیست، ولی این وجود مقدس در یه مقامی است که و ما رمیت از رمیت ولکن الله، خیلی عجیبه. خدا میفهمد از رمیت لکن الله رما، یعنی چی؟ مخلوق به یه مقامی برسه که اونجایی که تو این کار رو انجام میدادی خدا انجام میدادا. این همون است که حضرت فرمود که خلطنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. خلطنا به نفسه و شما معنا کنین، من معناشو نمیفهمم، به معنی حلول نیست، ولی خدای متعال خلطنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. خب پس معیت اونا با خدا اینجوریست، اونا نسبت به حضرت حق اینجوری هند. اگر ما هم با امام شدیم، همه شؤون ما میشه فرع بر امام، میشیم ید الله، این دست امام، چشم امام، گوش امام. همینطوری که اونها در یه مقامی هستن که خدای متعال گوش و چشم و زبان اونهاست، ما در یه مقامی خواهیم بود که امام گوش و چشم و دست و زبان ماست. نه به معنی که امام در ما حلول کند ها، ما بشیم امام، ما که امام نمیشیم، ولی به همون معنای ممکن انسان اگر با امام شد، همه قواش پر از نور امام میشه. به تعبیر دیگه این معیت با امام معیت در سیره، معیت در سفره. ما هممون مسافریم دیگه، در این سفر الالله باید همراه با امام علیه السلام باشیم، و این همراهی اگر همراهی تام شد، همه قوای ما میشود قوای امام، و در واقع میشیم شعاع امام. شیعه شعاع خورشیده دیگه، اگر قلبش قلب سلیم شد میشه شعاع. این روایت رو ملاحظه فرمودید که حضرت ابراهیم خلیل انوار 14 معصومو که بهشون عرضه شد، دیدن یک سری نورهای موجودای درخشندهی، حالا به هر معنا دور این معصومین هستن. خب معصومین معرفی شدن، اینا کیا هستن؟ خدا متعال فرمود اینها شیعیان این اهل بیتن. وقت اونجا حضرت یه درخششی از اینها دید، تقاضا کرد که من رو از شیعیان امیرالمومنین قرار بده. خدا متعال این دعا رو مستجاب کرد، و ان من شیعته به ابراهیم اذ جاء ربه به قلب سلیم، که در اون روایت است به حضرت گفت وا من شیعه شما هستم. گفت هر وقت اینجوری شدی بله، اذ جاء ربه به قلب سلیم. قلب که قلب سلم شد، که چیزی جز امام در این قلب نبود و قوای انسان اینجوری شد، انسان تجلیگاه نور امام میشه. حجاب ها اگر انسان با امام مسافر شد، راحل شد، کوچ کرد با امام، امام حجاب ها رو از جلوی چشم انسان بر میداره، حجاب های وجود انسان رو بر میداره، اون وقت میتونه نور امام رو با خودش ببینه، همراهی امام رو با خودش ببینه، بفهمه که سیرش با امامه، بفهمه که امام او رو سیر میدهد. بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله، اینو میفهمه انسان. اگر با امام همراه و همسفر شد، این همسفری آدم رو به یه نقطه‌ای میرسونه که آرام آرام امام رو با خودش میبینه، انوار امام در انسان ظهور پیدا میکنه، حقایق صفات امام در انسان ظهور پیدا میکنه، انسان میشه شعاع امام و شعاع با امام سیر میکنه به طرف خدای متعال. حالا این سیر چه آثار و برکاتی داره؟ اگر ما تو این سفر هم سفر امام شدیم، چه اتفاقی برای ما میفته؟ این روایات رو مرحوم کلینی در کافی، در کتاب الوجه کافی نقل کردن در همین باب. یه بابیشون اونجا باز کردن که ما فرض الله عز و جل و رسوله صلی الله علیه و آله من الکون مل ائمه علیهم السلام، اون چه خدای متعال و رسولش بر ما فرض کردن که چیه؟ که باید با ائمه علیهم السلام باشیم. اونجا ایشون روایاتی آوردن، یکی دوتاشو من تقدیم میکنم. یه روایت اینه که از امام باقر علیه السلام فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احب ان یحیا حیاتا تشبه حیات الانبیاء و یموت میتتا تشبه میتت الشهدا، اگر کسی میخواهد حیاتی داشته باشد شبیه حیات انبیاء و موتی داشته باشد شبیه موت شهدا، و یسکن الجنان التي غرسها الرحمن، وارد اون باغستانی بشود که حضرت حق رحمان با دست خودش او رو پرورش داده. جنان التي غرسها الرحمن، که حالا اینو ترجمه میکنم، فلیتول علیان ولیوال ولیه ولیقتد بالعمت من بعده، باید اهل موالات با امیر المؤمنین و دوستان حضرت و ولی حضرت و اهل اقتداء به ائمه باشد که بعد از حضرت میاد. این موالات و اقتداء او رو به حیاتی میرساند که یشبه و تشبه و حیات الانبیا، موتی که تشبه و میتت الشهدا. خب حیات انبیا چجوریست؟ انبیا چجوری زندگی میکنن؟ در روایت دیدید فرمود در انبیا 5 روح هست دیگه، در دیگران، در اصحاب المشعمه 1 روح، روح المدرجه، لذات طبیعی باش میبرن که گاهی ازش تعبیر میشه به نفس، میخورند و میخوابند و سرخوشند. در اصحاب المیمنه 4 روحه، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح المدرج، که حالا هر قوهی هم کاری میکنه تو عالم. فرمود در انبیا 5 روح هست که یکیش روح القدسه، که این روح القدس روحیست که فرمود لا یلهو ولا یزهو ولا یقفل ولا یسهو ولا ینام، حالا ترتیبش الان خاطرم نیست، در همین کافی است. حضرت فرمودن روح القدس نه غفلت داره، نه خواب داره، نه فراموشی داره، نه سهو داره. و حضرت گفت آقا شما محیط به عالم هستید، چجوری محیطید؟ فرمود روح القدس در ماست. پس ببینید حیات انبیا اینجوریست، انبیا اینجوریست که با یه نفس زندگی میکنن. در انبیا ارواحی هست، روحهای دمیده شده، و همین روح هم در انبیا هست که ملائکه از اونا تبعیت میکنن. فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس حیات انبیا چنین حیاتیست، اینطور نیست که فقط یه نفس دارن، یک روح المدرجی دارن که لذات طبیعی رو میفهمن و محرک های طبیعی رو دارن، یک ارواحی دارن که یک لذات دیگری، یک محرک های دیگری درش هست. نمود روح القوه در مؤمن هست، فبهی قدر و علا طاعت الله. اگر میبینید اینا در طاعت استوارند، میتوانن بندگی کنند، روح القوه دارن. درشون روح الشهوه است، و بهش تهو طاعت الله و کره و معصیته. اگر میبینید میل به طاعت و بندگی دارن و کراهت از معصیت خدا دارن، چون درشون این روح دمیده شده. هر روحی که در انسان دمیده میشه، اقتضاعاتی در انسان ایجاد میکنه، یه محرکه هایی در انسان پیدا میشه، یه لذاتی پیدا میشه، یه بهجت و علمی پیدا میشه که مال این روحه. پس انبیا یک جور دیگه تو این عالم زندگی میکنن، درشون روح القدس هست. و یموت میتتن تشبه و میتت شهدا، موت شهدا چه موتیست؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. موت شهدا اینه که شهدا نمیمیرن دیگه، موتشون به معنی مردن نیست، بلکه این سیرشون در عالم حیات وارد یه مرتبه بالاتری میشه. ما در دارالحیوان اگه بودیم، این دارالحیوان مقاماتی داره، تو دنیا یه سطحیشو میشه درک کرد، بعد بریم تو عالم بعدی سطح دیگرش رو درک بکنیم. عنایت میفهمید؟ حالا به تعبیر دیگر ببینید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، دنیا همش لهو و لعبه. آدم پیرمرده 90 ساله هم بشه، اگر تو دنیا بود، اهل دنیا بود، بازیگره. سیاستمدار بزرگم باشه، بازیگره. فرق نمیکنه رئیس جمهور امریکا باشه یا یه آدم ساده، اگر در دنیا بود این اهل لهو و لعبه. فرق نمیکنه وقتی شطرنج بازی میکنه مرزای کشورها رو جابجا میکنه یا نه، اینم قماربازه اونم قماربازه، هیچ فرق نمیکنه، هر دو دنیاست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اما با ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه دار دیگری است که اون دار الحیوانه، که باید انسان از دار دنیا بره بیرون، وارد اون دار بشه تا به حیات برسه. اون دارالحیوان کجاست؟ دارالآخره. اینو در آیات دیگه توضیح دادن خدای متعال در سوره اعلا، که سوره لطیفی است، حضرت فرمودن که مکرر در روز این رو بخونید، اونجا آخرش بفت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخره تو خیرون، شما حیات دنیا را انتخاب میکنید ولی آخرت بهتر است و برقرارتر، بلکه آخرت خیر است و ابقاست. درسته؟ میفرماید که حضرت فرمودن حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست. کسی تو این محیط باشه همه چیش لهو و لعبه. نمازش هم لهو لعبه، مسجد هم بسازه لهو لعبه، همه کارش بازیه. اگر از این محیط آمد بیرون وارد محیط ولایت ما شد و دارالآخره فرمود محیط ولایت ماست، ولی آخره فرمود ولایت ماست. یک دارالآخره ایست که انسان وقتی وارد اون دارالآخره میشه وارد دارالحیوان میشه. خب نهایت بکنید اونایی که وارد این دارالحیوان میشن، وارد دارالحیات میشن، خود این دار مقاماتی داره. انسان سیر میکنه در مدارجی، همه مدارج این دارالحیوان تو این دنیا تجلی نمیکنه اصلا. اونایی که با امام همراه میشن، اونایی که تو وادی ولایت امام قرار میگیرن، همه مقامات ولایت امام تو این عالم ظهور پیدا نمیکنه. اگر ظهور پیدا میکرد سیر ما تو این عالم تمام میشد. اینایی که با امام سیر میکنن، اگر سلمان هم باشی، درجه دهم ایمان هم باشی، جعل هوا و هوا علیان هم باشی، تو این دنیا همه مدارج ولایت امیرالمومنین قابل درک نیست، نمیشه درکش کنی. پس چی میشه؟ باید بریم توی عالم دیگری که اون عالم مقامات دیگری همین دارالحیوانه. تو بهشتم که میریم همینطوره، بهشتم درجاتش درجات ولایت امام دیگه. فرمود هم درجاتون للمؤمنین، زیل آیه مبارک سوره آل عمران. فرمود هم درجاتون للمؤمنین، افمن اتبع رضوان الله کمن با به سخط من الله هم درجاتون اندالله. زیل اون آیه حضرت فرمودن هم درجاتون للمؤمنین، اون کسانی که تابع رضوان الهی هستن، افمن اتبع رضوان الله، و چون تابع شده همه مقامات رضوان در او تجلی کرده، هم درجاتون اندالله. فرمود اینا درجات برای مؤمنین هست، درجات ولایت امام که درجات رضوان هست درجات مؤمنین. فرمود و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم الاعمال و یرفع الله لهم درجات الاعلا. به اندازه که به ولایت امام میرسن عملشون رفعت پیدا میکنه، چون میدونید ول عمل الصالح یرفعه، عمل صاحبشو بالا میبره دیگه. بعدم که بود بالا گفت این خرجشه دیگه، اونجا دیگه این خرج لازم نیست، ما هستیم اون وادی، درست. و یضاعف الله لهم درجات الاولا، به درجات عالی میرسن. پس ببینید سیر ما در درجات، سیر در وادی دارالحیوان و وادی ولایت امامه. اونایی که وارد این دارالحیوان میشن و به حیات میرسن، که عرض کردم گاهی تفسیر حیات اینه، فهمود روح القدس درشون است، روح الایمان درشون است، روح القوه، این برکات دارالحیوان دیگه، آدم به یه حیات دیگه ای میرسه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. البته حیات هم از معماهاست، انسان تا بهش نرسه نمیتونه بفهمه چیست. خب اگر کسی به اینجا رسید، وارد این دارالحیوان شد، به این حیات رسید، این حیات در عالم آخرت ادامه داره، موتش سیر در درجات بعدی همین حیاته. یعنی مقامات بعدی این دارالحیوان رو که در دنیا تجلی نکرده، در عوالم بعد تجلی کرده، سیر میکنه. به تعبیر دیگه اگر کسی با امام بود، وجود امام دارالحیوانه، هم در دنیا هم در عوالم بعدی. تو این دنیا با امام بود، تو آخرتش هم برزخش هم با امامه. این معیت با امام یعنی همه وجودش رو امام پر میکنه دیگه، هر قوه از قوای ما، هر زاویه از زوایای وجود ما که نفس ما حضور داره، خود ما حضور داره، اونجا امام نیست، اونجا خود نفس ماست، اونجا با امام دیگه نیستیم، با نفس خودمون هستیم. حالا اینم بعد عرض میکنم، یعنی با اولیای طاغوتیم، یعنی با شیطانیم. پس همه قوای ما باید با امام سیر بکنه. اگر سیر کردیم میشود حیاتمون حیاتن یشبه و حیات تشبه و حیات الانبیا، موتمون میشود موتن میتتن تشبه و میتتش شهدا. قدم بعدیش چیست؟ و یسکن الجنان التی غرسها الرحمن، ساکن اون به باغستانی میشید که خدای متعال غرس کرده. این یه قسمتش تو عالم آخرته، ولی تو همین دنیا هم همینطوره دیگه. تو همین دنیا هم کسی که وارد وادی امام میشه مزدش نقده. هیچ وقت مزد خدا رو نسیه ندونید، ما مزدی نقدتر از مزد خدا نداریم. خدا متعال سریع الحسابه. نمیشه کسی برای خدا کار بکنه مزدشو نسیه بذاره که، مگه میشه؟ نقدترین مزد، مزد خدای متعاله. هیچ چیزی نقدتر از بهشت نیست. اگر کسی یه قدم در وادی بندگی خدا برداشت، یه قدم وارد بهشت میشه. صفاتش صفات بهشتی میشه، بوی بهشت میده. عنایت فرمودین. اگر کسی موالات به امام پیدا کرد، همین الان وارد اون جنتی میشود که غرس هر رحمان. اون جنتی که غرس هر رحمان، تو روایات دیگه هم جور دیگه آمده، حالا عرض میکنم. اون جنتی که غرس هر رحمان، کدام جنتی که غرس هر رحمان؟ میدونید این اشجاری که ما میبینیم بهش دا به نظرم میاد ظاهرا همین اشجاره دیگه، همین درخت ها هستند و همین نهرهای جاری و خب بهش واقعا فقط همین هاست، اینا هست یا نه بهش چیز دیگریست؟ بهش نهر هست، درخت هست، نهر عسل مصفاست، نهر نمیدونم خمر لذت لشاربینه، ولی همین هاست فقط یا نه یه بهشت دیگری هم هست؟ همون نعمت های بهشتی، اون اشجار، در روایت داره شما تسبیحات بگید براتون ملائکه تو عالم بالا درخت قرص میکنن. این اشجاری که شما میبینید باطن اینها چیه؟ باطن نعم بهشتی، اونی که در یک کلمه شما میگید رحمت خداست دیگه، یعنی رحمت رحیمیه خداست. هر کجای بهشت نگاه کنی ما مهمان رحمت خدا هستیم و به رحمت کت علقی، و الا درخت که خودش نمیتونه ایجاد، درخت چی داره که ایجاد ابتهاج بکنه در ما؟ اون رحمت خداست که در بهشت و نهر و حور و قصور جلوه میکنه، باطنش رحمته، درسته؟ در روایات دیدید باطنش امامه، معدن الرحمه است، امام رحمت موصول است دیگه، همه نعمتهای بهشتی جلوه های اون رحمت هست. لذا فرمود خمر لذت لشاربین علمهم یتلذذ منه شیعتهم. از این دست آیات زیاد داریم. فاما من کان من المقربین فراوخان و ریحان و جنت نعیم. اینو دو جور معنا کردن، بعضی گفتن مقربین در روح و ریحان و جنت نعیم، بعضی گفتن خودشون روح و ریحان و جنت و نعیم، خود مقربین. اون درختی که غرس هر رحمان و بیده، جنانی که غرس هر، اون چیه اون جنان؟ اون شجره‌ای که خود خدای متعال غرس کرده، اون باغستانی که خود خدای متعال غرس کرده، میدونید اون شجره توباست دیگه. السلام علی شجره توبا و سدره المنتهی، خود امیرالمومنینه، غرس هر رحمان و بیده دیگه، شجره توحید دیگه. علم ترک ایفر ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجره طیبتن اصلها ثابتن و فرعها، یه هم شجره توحیده دیگه. اگر کسی وارد این شجره شد، به فرع او که محیط ولایتشون رسید، اون وقت از میوه های بهشتی این شجره دائما برخوردار میشه. تو اتی اکالها کلهینن به ازن ربا. اون وقت اگر سیر کرد به طرف اصل این شجره، این سیر در مقامات جنته، میشه جنت التی غرس هر رحمانو بیده. اگر کسی سیر در اصل این شجره کرد تا برسه به ریشه، سیر در درجات جنت دیگه. پس عنایت بکنید، فرمود اگر میخواهید من احب ان یحیا حیاتن تشبه و حیات الانبیا، یموت میتتن تشبه و میت تشهدا، و اگر میخواهد که داخل بهشتی بشود که غرس هر رحمان، فلیوال علی ابن ابی طالب و ولیه ولیقتده بالعیمت من بعده. مرحوم کلینی این روایت رو تو این باب آوردن، این علامت دقت ایشون در جمع‌آوری روایاته که این روایات رو همون معنای معیت گرفتن. این موالات یعنی معیت. اگر کسی موالات کرد به معیت میرسه. این معیت ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که حیاتش، موتش، همه عوالمش با امام خواهد بود. لذا حیاتش میشود حیاتن تشبه و حیات الانبیا، موتش می شود میتتن تشبه و میتت شهدا، جنتی که ساکن اوست می شود جنتن غرس هر رحمانو بیده. یه روایت دیگه هم بخونم، اونم از همین باب هست. این عجیبتر از روایت اوله. ابان ابن تقلب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اراد ان یحیا حیاتی من اراد ان یحیا حیاتی و یموت میتتی، حیاتش حیات من باشد، موتش موت من باشد. یعنی چی؟ یعنی همه عوالمش تجلی عوالم نبی اکرم باشه. معناش همینه دیگه. یعنی هیچ وقت زندگی چیزی نیست الا شعاع زندگی نبی اکرم. ما که پیغمبر نمیشیم، ما که هیچ، جبرئیل هم نمیشه، انبیا هم نمیشن. انبیا هم حیاتشون حیات نبی اکرمه دیگه. یعنی چی؟ یعنی هیچ اون روحی که در اینا هست که مبدأ حیاتتون، شعاع روح نبی اکرم. اگر کسی بخواد حیاتش حیات نبی اکرم بشه، یعنی اون روحی که درش دمیده میشه تجلی نبی اکرم درش باشه، اون عوالم حیات رو درک بکند، نه حیاتش حیات طبیعی و نباتی و حیات حیوانی باشه که زرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام، حیوانی تو عالم زندگی نکنه، اون حیات درش باشه، احساساتی که درش هست، محرکه هایی که درش هست، اهدافی که درش هست، فهمی که پیدا میکنه. اگر میخواد این حیات درش پیدا بشه، یعنی همه حیاتش بشه حیات نبی اکرم. وقتی هم میمیرد، موت رو میچشد، موت نبی اکرم رو بچشه. کنه نفسن ذائقت الموت، یعنی وارد عالم برزخ به تعبیر دیگه، حالا تشبیه غلطیست، نبی اکرم بشه. درست؟ میدونید القبر ما، یه قبری داریم که جسم ما توش وارد میشه، این که محفوظ سر جا خودش، ولی القبر ما روزتون من روزت الجنان و حفرتون من حفر نیران. درسته؟ قبر انسان یه باغستانیست از بهشت یا حفریست از جهنم. خب اون باغستانی که به سمت بهشت واقع میشه، اون بهشت میشه حیات موت نبی اکرم، عالم برزخ نبی اکرم. همین که آدم میره تو اون دنیا، اگه مؤمن بود وارد اون عالم میشه، نه فهمیدید، اون جنت میشه عالم برزخ. حالا ازش تعبیر به عالم برزخ خواستید بفهمید، خواستید نفرمایید، مهم نیست. اون روزت من روزت الجنه، اون بابی که باز میشود به سوی اون جنت، اون جنت عالم نبی اکرمه، میشه یموت میتتی و یدخل الجنت التی و یدخل جنت عدن التی غرسها ربی بیده، وارد اون جنت عدن بشه که میدونید بالاترین مقامه، که غرسها ربی بیده، اون جنت رو درک بکند، وارد اون فضا بشه. گرز کردم همه جنات اینجوری نیستن دیگه. وقت فلیتول علی ابن عبی طالب ولیتول ولیه ولیاد عدوه ولیسلم الاوسیاه من بعده. این چهار چیز موالات خود حضرت و اولیایش، معادات دشمنان حضرت، دشمنی با دشمنان، بعدم تسلیم به اوسیا. این چهار چیز انسان رو به این مقام میرسونه. پس ببینید، معیت یعنی معیت جمعی. این معیت هم به معنی این است که ما کلن از خودمون هجرت کنیم، راحل بشیم تو این سفر الالله، با امام سیر کنید. اگر با امام خودمون سیر کردیم، ما رو از وسط دریا عبور میدن، کف بابون تر نمیشه. ما رو از وسط عالم دنیا عبور میدن، ولی در عین اینکه از متن این عالم دنیا عبور میکنیم که این عالم دنیا درش میدونید جهنم به یه معنا دیگه، از وسط این جهنم ما رو عبور میدن، از وسط عالم دنیا ما رو عبور میدن و گرد این عالم دنیا به دل ما نمیشینه. اگر میخواید به خدا برسید و در این عوالم که عبور میکنید غیر خدا در شما رد پایی نداشته باشه، راهش اینه، باید همراه بشید. تنها راه همین همراهیه، نه همسفریه. این حالا نکته بعدی که اشاره میکنم اینه. ببینید، تو این مسیر نمیشود تنها بری بگی سرمو میندازم زیر میرم به سمت خدا. مؤمن اگر میخواد به سمت خدا بره، تو این هجرت الالله، تو این کوچ کردن الالله، باید به معیت امام برسه. ولی اگه با امام هم سفر نشد نمیرسه. من کان باذلا فینا محجته موطنا علی لقاء الله نفس فلیرحل معنا. آدم اگه خیال کنه که خب ما راه میفتیم، راه خدا رو میریم، اصلا این راه تنها رفتنی نیست. نیست، راهی وجود نداره. راه همین است. پس همراهی با امام در واقع همراهی با صراطه، همراهی با سبیله، از باب وارد شدنه. اگر انسان میخواد موحد بشه نمیتونه از هر راهی، اگه بخواید وارد وادی توحید و بیت و توحید و مدینه توحید بشیم، این بابی داره بده از بابش وارد بشید. ولی ادخلو، حالا آیه رو غلط نخونم، خلاصه از باب این خانه باید وارد این خانه شد. معنی معیت با امام همینه، یعنی وارد وادی توحید اگه میشید همسفر امام باشید. این وادی وادی نیست که کسی خودش سرش رو بندازه زیر بره بگه من سیر میکنم. این یک نکته. دوم این است که تو این وادی اگه میخواید برید، ترقیتون این نباشه که آقا ما با دیگران میریم، دیگری در کار نیست. ترهیز میده از ائمه جور. این که میگه با صادقین باشید یعنی ما ائمه جور نباشید. سیر ما با یکی از این دو امامه. این روایت رو بخونم، گویا و مفسر همین روایاتی است که خوندیم. روایت رو مرحوم کلینی در یه باب دیگری نقل کردن، باب ان الائمه فی کتاب الله امامان. در قرآن ائمه دو دست امامان، دو تا امامان، امامون یدعو الی الله و امامون یدعو الی النار. امامی که دعوت به آتش میکند و امامی که دعوت به الله تبارک و تعالی میکنه، یعنی ما رو به سمت آتش میخونه. به سمت کدام آتش؟ امامی که ما رو دعوت به خدا میکنه همه وجود خودش پر از توحیده، درسته، توحید اللهه. اون امامی هم که ما رو دعوت میکنه به نار، در واقع دعوت به خودش میکنه، دعوت به خودش، دعوت به نار دیگه، یدعون الی النار. جامعه کبیره رو حفظید دیگه. روایت از امام باقر علیه السلام است که قال لما نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما در قیامت هر دسته مردم رو با امامشون صدا میزنیم. یعنی چی ندعو به امامهم؟ یعنی آدم ها اونجا عنوانی ندارن، میگن اتباع نبی اکرم بیان، عنایت فرمودین امیر المؤمنین و شیعانش بیان، اینجوری صدا میزنن تو محشر. ماها اصلا اونجا عنوانی نداریم، درسته؟ در زیارت جامع کبیره هم خوندید دیگه، ما با عنوانمون، عنوان اماممون هست دیگه. هیچ فهمود مردم رو با امامشون صدا میزنن، اتباع فلان بیان. به حضرت عرض کردن رسول الله، مگه شما امام همه مردم نیستید؟ کل مناسن به امامه هم یعنی چی؟ مگه مردم ائمه متعدد دارن؟ حضرت توضیح دادن، فهمودن فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا رسول الله الی الناس اجمعین، من رسول خدا به طرف همه مردم هستم. درسته، خدا من فرستاده رسول کلم. اما ولکن سیکون من بعدی ائمتن علی الناس من الله من اهل بیتی، یا ائمه از طرف خدای متعال که از اهل بیت من هستن، اینها بعد از من امام بر مردم میشن. یقومون فی الناس فیکذبون، اینا قیام به حق میکنن ولی تکذیب میشن. و یظلمهم ائمه الكفر و الزلاله و اشیاء، ائمه کفر و زلال و پیروان اونها ظلم به این ائمه اهل بیت من میکنن. بس دو تا جریان دیگه، دو تا جریان امامت، یکی امامت نار، یکی امامت هدایت، امام الی الله و امامون الی النار. فمن والاهم، اون کسی که موالات ائمه ای که از اهل بیت من داشته باشه، و تبعهم و صدقهم فهو مني و معي و سيلقاني، معیت اینجوریه، معیت با نبی اکرم یعنی متابعت امام، یعنی تصدیق امام. اگر کسی به متابعت رسید و به تصدیق رسید، به معیت نبی اکرم میرسه دیگه، درسته؟ پس الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس مني ولا معي و انا منه بریء، او با من نیست. پس ببینید، این که میگن با صادقین باشید یعنی با کاذبین نباشید، یعنی صفتون رو جدا کنید. نمیشه انسان با دو امام باشه تو این عالم. فرمود خدای متعال دو قلب در یک آدم قرار نداده. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، که دو امام رو دوست بداره. باید همه قوای انسان با امام باشه و از اونها فاصل، همه شؤون حیات انسان، حیات ظاهری و باطنی باید با امام باشه. و نمیشه بخشی از حیات ما از امام جدا بشه، حالا یا خودمون محور بشیم، که این دروغه. ما اگه بخوایم خودمون محور بشیم با ائمه ناریم. هر وقت انسان از امام نور جدا شد، با ائمه ناره. اینطوری نیست که بگید ما این قسمتمون امام بقیهش خودمون. این قسمتی که میگید خودمون، این قسمت با ائمه نار انسان. هر کجا انسان از امام فاصله گرفت، از معیت امام فاصله گرفت، با ائمه ناره. هر کجا پابونه از این وادی بیرون گذاشتیم آتشه. درست؟ پس بنابراین این آیه دستورش اینه که با ائمه باشید در سفر الله، همه قباتون با امام باشه، حجابتون ازتون برداشته میشه، اونگاه امام رو با خودتون میبینید، با نور امام سیر میکنید، با این خورشید سفرتون رو ادامه میدید، میشه جزء کسانی که افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. انسانی که به حیات رسیده، به نور رسیده، مشیش مشی در وادی نوره، زندگی زندگی نورانی است. درسته که من مثل حوف الظلمات لیسه به خارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. نقطه مقابلش اوناییست که به امام نرسیدن. اونایی که به امام نرسیدن در وادی ظلماتن، گرچه عملشون برشون زینت داده شده، شیطان عملشون رو برشون زینت میده. اینو عرض کردم برای این. اینجور نیست که ما فقط در حیات فردیمون باید با امام باشیم، همه عرصه های حیات انسان اگر بناس سیر الله باشه، اگر بناس در وادی توحید باشه، باید با معیت امام باشه. هر کجا از امام جدا شدید میشه وادی کفر، وادی زلال، همراهی با ائمه ناره. با امام هدا نیست، امامیست که ید اون ایلن نار. بنابراین نهایت بکنید، اگر در عرصه حیات اجتماعیمون از امام فاصله گرفتیم، وارد وادی ظلمت و وارد وادی موت و وارد وادی حیرت میشیم، وارد وادی زلال میشیم. حالا این نکته رو بگم زود ارزم بجام کنم، این مقصود بحث من نیست. یکی از حجاب‌های مهمی که بر ولایت امام افتاده که نمیذاره انسان اون جنت رو هم ببینه، حجاب جنته. اگر انسان به امام رسید، به بهشت رسیده. شما خیال میکنید مثلا شهدای کربلا اونا رنج میبردن، بله هم رنج میبردن هم وسط بهشت بودن، غرق در بهشت بودن، اصلا سر از پا نمیشناختن. بریر پیرمرد شوخی میکرد، دوش گفت امشب، گفت اگه امشب شوخی نکنم که شوخی کنم؟ مگه ندیدی بهشتمون رو؟ اون بهشتی که امام بهشون نشون داد، مگه بهشت ما رو ندیدی؟ من امشب شوخی نه. غرق در بهشت بودن، اون بهشتی که تو همین دنیا برای ما فراهم شده. ان الابراره لفی نعیم. اون بهشتی که تو همین دنیا برای ما فراهم شده و ما از همین دنیا بعد وارد اون بهشت بشیم، که البته الجنت و حفت بالمکاره، پوشش های سختی داره، ولی اگه این معبر سخت رو پشت سر گذاشتید، باطنش جنته. درسته؟ این جنتی که از همین دنیا آغاز میشه و تا آخرت هم ادامه داره، یه حجابی روش افتاده که این حجاب ظلمانی نمیذاره ما این جنت رو ببینیم. هر وقت هم میخوام از جنت بحث کنم، خیال میکنم اون جنت هم همیناست. این حجاب که حجاب ظلمانیست، زلالته، حیرته، جهنمه، عذابه، این حجاب که از دوران بعد حضرت شروع شده، درسته؟ و لیل ازا یخشا، این حجاب خیلی وقتا همراه با یه بسترهای شهوانی میشه. شهوات ما تحریک میشن، ارضا میشن، لذت میبریم، خیال میکنیم همون جنته. این حجاب جنته، اصلا نمیذاره بهشت رو بفهمی، نمیذاره ما بهشت ولایت رو نمیذاره بچشیم، که نمیذاره بفهمیم، تصور ازش داشته باشیم. این تمدن جدید، این تمدن بعد از رنسانس، این تمدن بی خدا، این تمدنی که یه جای من عرض کردم که علیاذ بالله آدم بعد دهنش رو گفتم گل بگیره این حرفا رو بزنه، میگه که هنوز خدا نمرده تو کشور شما، تو قبر خدا مرده. که این حرف خود فیلسوفای غرب بسته، عنایت میکنید حالا نلوارو نمیزنن یا حرفای دیگه میزنن، حرفای سریعشون. خب مرده بگم حسابی ناحسابی، اگر اللهی که الله لا اله الا هو و الحی القیوم، تو اگه از او فاصله گرفتی علیاذ بالله خدا مرد، تو میمیری یا خدا میمیره؟ مرده ناحسابی، خب تو میمیری، تو میشی مردار. اگر یه تمدنی ولو به وسعت عالم شما درست کرده که درش خدا نبود، این گورستان بزرگه، این که عالم حیات نیست، که این حیاتیست که تشبه و حیات ائمه زلال، امام یا انسان یا حیاتش حیات ائمه ضلاله. ببینید این که روز قیامت ما رو صدا میزنن یا با امام نار یا با امام الالله، یوم یدعو کل اناس به امامهم امامون یدعو الالنار امامون یدعو الالله. خیال میکنید بی خودی ما رو با امامی حساب میزنن صدا میزنن که یدعو الالله یا امامی که یدعو الالنار. اگر کسی تو این دنیا با اون امام بود به همین معنای معیت که گفتن، یعنی قواش تحت فرمان اوست، دلبسته به اوست، که بالاترین معیت معیت حبیست، المرء مع من احب. این روایت شنیدید به حضرت عرض کرد، وارد شد به نبی، وجود مقدس نبی اکرم مسجد، عرض کرد یا رسول الله متى تقوم الساعه، قیامت کی به پا میشه. حضرت نمازشون رو خوندن، بعد برگشتن فرمودن کی این سوالو کرد؟ با من بودم. فرمودن ما اعددت لها، تو چی آماده کردی؟ این چه سوالی میکنی که قیام؟ منم یه سوال میکنم، تو چی آماده کردی؟ اینو بگو. حضرت سوالشو با یه سوالی جواب دادن که لطیف هم هست دیگه. گفت آقا من اهل عمل زیاد نیستم، ما عدد طلاها کسی رسوم ولا صلات، من واجباتم انجام میدم، یه سرمایه دارم، ولکنی احبک، من شما رو دوست دارم. فهمود المرء مع من احب، آدم با اون کسی است که دوستش میداره. محبت، محبت بالاترین معیت رو میاره، معیت حبی بالاترین معیته، یعنی اصلا محبت شعاع محبوبه، محبت از اون طرفه. اگر کسی به محبت امام رسید، محبت این حضور الامام، عنایت فرمودین محبت این حضور الامام. به من فرموده بودن آقا این بحث اخلاقی بگیم، من بحث اخلاقی بلد نیستم، من همین رو اخلاق میدونم، عنایت میفرمایید. حالا موقعم عرض میکنم اخلاق یعنی حب امیر المؤمنین، هیچ چی دیگه اخلاق، بقیه‌اش دروغه. کتابا رو پاک کنید، همه کتاب اخلاق، اخلاق یعنی حب امیر المؤمنین. شاهدش هم چیه؟ ادب نبیه على محبته فقال انك لعلى خلق عظیم. خلق نبی اکرم حب الله، او که آمد همه چی هست، توکل هست، یقین هست، رضا هست، صبر هست، حب تام. ایمان ما هم همین است. نکته رو بگم، حالا تفصیلش بمونه. شما کتاب شریف کافی رو دیدید، مرحوم کلینی کتاب علم و جهل دارن، کتاب عرض کنم به دقت هم این ابواب رو تنظیم کردن، عقل و جهل دارن، کتاب العلم دارن، کتاب توحید دارن، کتاب الحجه دارن، بعد میرسن به کتاب الایمان اخلاق، یعنی چه؟ کتاب الایمان والکفر. اخلاق به این مفهوم وسیعی که تو کتب اخلاق مطرح شده، ما اصلا این اصطلاح روایی قرآنی رو نداریم. اون اصطلاح فراگیر که همه اخلاق به او برمیگرده ایمان و کفره. ببینید ایشون از جا شروع میکنن، بعد اصل ایمان و کفرم از عوالم قبل شروع میکنن. از اولین روایتش تینت المؤمنه و تینت الکافر، یعنی ایمان از عوالم قبل شروع میشه، کفرم از عوالم قبل شروع میشه. بعد فروعش رو میگن، فروع کفر شروع میکنن، صفات رذیله، بخل، نمیدونم چنین چنان، صفات حمیده، زهد، توکل، یقین، رضا، همه صفات حمیده شاخ و برگ ایمانن. دیدید حالا روایت و ملاحظه فهمودید، با این زاویه نگاه بکنید. به جای کتاب اخلاق نوشتن کتاب ایمان والکفر، به جای رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی میگن ایمان و شؤونش، کفر و شؤونش. حالا این ایمانی که همه اخلاق به ایمان برمیگرده چیه؟ همه اخلاق برمیگرده به ایمان، همه صفات رذیله هم از فروع کفرن. خب این ایمان جوهرش چیست؟ فرمود اوثق اور الایمان الحب فی الله والبغض فی الله والمبالاة لاولیاء الله والمعاداة لاعداء الله. مؤمن اون کسیست که اهل حب فی الله و بغض فی الله، اولیاء خدا رو مبالات داره، با دشمنان هم معادات داره. اخلاق اصلا یعنی این، اوثق اور الایمانه. نهایت میکنید اوثق اور الایمان این است. یه روایت دیگه بخونم عرضم جمع. اون روایت این که حضرت فرمود که، و از حضرت سوال در کافیست، ببینید کتاب ایمان و کفر کافی، و حضرت عرض کرد آقا حب و بغض از ایمانه؟ از اسلام روایات متعدد داریم، آیا حب و بغض از اسلام؟ فهمید از دینه، عزمو هل دینه هل الحب بالبغض من الدین؟ فهمودن هل الدین الا الحب بالبغض. اینجا سوال کرد آیا حب بغض هم از ایمانه؟ از عناصر ایمانه؟ یکیش حب یکیش بغض. حضرت فهمودن هل الایمان الا الحب بالبغض. ایمان مگه غیر از حب و بغض چیز دیگه هم هست؟ بعد حضرت این آیه رو خوندن، گفتن این آیه رو در سوره حجرات ملاحظه فرمودین، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای متعال به شما یه منتی گذاشته، ایمان رو در دل شما محبوب قرار داده، ایمان رو دوست دارید. اینه دیگه. حالا یعنی چی ما ایمان مؤمنیم دیگه؟ ایمان رو دوست داریم یعنی چی؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در دل شما زینت داده، زیبا میبینید ایمان رو، و به عکس کفر و فسوق و عصیان رو مکروه دل شما قرار داده. حضرت گفتن ایمان شما همین حب و کراهت است. ایمان ما عبارت از حب و ایمان و کراهت نسبت به بغض و به کفر و فسوق و عصیان. ایمان ما همینه، ایمان ما حب و ایمانه. خب اون ایمانی که خود کلمه ایمانه چیست که ایمان ما حب و ایمانه؟ روایت رو ببینید، نمود حبب علیکم الایمان یعنی امیرالمؤمنین، ایشون کلمه ایمانه، ایمان ایشون هم حبه، اما حب الله، همه وجودش حب الله دیگه. ایمان ما حب امیرالمؤمنین و بغض کفر و فسوق و عصیان. اولئک هم راشدون، اینم آیه جالبی است، راشدون این چهار تا، حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق. ترجمه نمیخوام. پس ببینید ایمان یعنی حب امیرالمؤمنین، چیز دیگه ای نیست. بقیه علی عزو بالله نمیخوام بگم رباطو معنا نکنید، روایات عوالم داره. اونجایی که میگن حب امیرالمؤمنین ایمانه، دارن سر ایمانو با آدم میگن. بعد یه موقع ایمانو به آثار تعریف میکنن، یه بار ایمانو به صفات، همه اینا هم درست سر جو خودش، اما همونی که اون روایاتو گفته اینجا هم میفهمد که حلل ایمان للحب بل بغض، داره سر ایمانو میگه. و اگر اخلاق عبارت است از حب، ایمان عبارت است از حب، سر این اخلاق حب امیرالمؤمنینه. اگر گفتن کتاب اخلاق بنویسید بگید حب امیرالمؤمنین، عنوان و صحیفت المؤمنه دیگه، درسته؟ عنوان کتاب اخلاق، اگر کتاب اخلاق خواستی بنویسید پشت کتاب بنویسید کتاب مناسک حب امیرالمؤمنین، و کتاب اخلاق بنویسید، و الا میشه کتاب غزالی، و الا میشه کتابی که آدم میتونه امیرالمؤمنین هم قبول نداشته باشه، اول عالم اخلاقی عالم هم باشه، طیب الله انفاسکم. خیلی خوب شد دیگه، همین کارا رو کردن دیگه. غیر این کارا کردن که هیچ دیگه نمیفهمه ایمان چیه، اخلاق چیه، مگه ظلماتون به عذاب فوق بعد چی کار میکنه؟ همین کار رو میکنه، کار دیگه نمیکنه که. بعد میبینی 6 جلد کتاب اخلاق مینویسه، بوی اخلاق به شامش نخورده، فهمود فلانی و فلانی یک حرف قرآن رو نفهمیدن. خب این علوم ادبیاتی که بلد بودن، علوم قرآنی که بلد بودن، این چیزها رو بلد بودن، در کافیست دیگه حضرت فرمودن اینا یه حرف قرآن رو نفهمیدن. این اشتباه اتفاق نیفته. اخلاق این حب امیر المؤمنین، حالا این حب امیر بعدن هم توضیح میدیم انشاءالله. بگذاریم. پس ببینید این که میگن کونو مع الصادقین، یعنی با همه وجود با امام باشید. اگه با امام بودید الان حیاتتون حیات امامه، بعدم که میرید تو عوالم بعد تو عالم امام هستید، الان هم وارد اون جنتی شدی که خرس الرحمنو بیاده. این جنتی که قرص الرحمن بیاده تو این دنیا هست، تو برزخ هم هست، تو قیامت هم هست. تو قیامت هم درجات داره این جنت. کسی که به امام رسید به اون جنت رسیده، از همین دنیا وارد این جنت شده. وقت این حجاب تجدد، این جهنمی که درست کردن، که خدای متعال با صدای بلند چند جای قرآن میگه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تو دنیا عامل عذاب اوناست، آخرت که هیچ، و تزهق انفسهم و هم کافرون. ولا تمدن عینک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا، چشمتونو به این شکوفه های دنیایی که به گروه های مختلف اونها دادیم، به هر کدومشون یه شکوفه ای دادیم. من یه موقع عرض میکردم این زهرت الحیات دنیایی که خدا به اونها داده، که میفهمد ولا تمدن عینک الی ما متعنا بهی زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم، تو دل این شکوفه ها فتنه رو ببینید. تو دل اون موقعی که قارون با امکاناتش میاد تو میدان فرو خس بشن ببینید دیگه، نذارید فرو بره بعد بگید اه چه خوب شد که این دارایی مال ما نبود، دیروز بگید ای کاش لالای تلنا مثل ماوتی یا قارون، وقتی خسف شد بگید چه خوب شد اما با قارون نبودیم. چه نگاهیه؟ تو دل این نعمت فتنه رو ببینید و رزق رب بک خیر، اون رزق خیرم ببینید. ولا تمدن عینی که الا ما متعناهم بهی زهرت الحیات الدنیا الا ما متعنا بهی ازواجم منهم، به گروه های مختلفشون دادیم، همش شکوفه دنیاست. به نفتن هم برز خورب بکه خیرون و عبقا. اگر چشم آدم انتها و عمد نگاه آدم به این زهرت الحیات دنیا و این شکوفه ها بود، بدانید به اون رز خورب بکه خیرون نمیرسه. این حجاب اون رز خورب بکه هست، این حجاب همون حجاب سقیفه هست، همون حجاب تجدده. اگر من شما سوال میکنم، این شکوفه هایات دنیا فقط کارخونه هاشونه، پارک هاشونه، جنگل هاشونه، شهربازی هاشون شکوفه هایات دنیا هست یا نه؟ این تمدن بی خدا آکادمی هاش، دانشگاه هاش، پژوهشگاه هاش زهرت علیات دنیا هست دیگه. ولا تمدن نه اینه ای که خب اگه افق شما به اونجا بود، از اون رزق رب بکه خیر محروم بشیم دیگه. این حجاب اون رزق رب بکه هست، این حجاب ولایت اصلا نمیذاره جنت الولایه لمس بشه، حس بشه. ما الان در حجاب جنت الولایه ای ظهور که میاد انشالله این حجاب میرون وقت انسان جنت الولایه رو جنتن ارزها که ارز سماه، وقت آدم اون جنت رو میفهمه. ما فعلا هبوط کردیم تو این گورستان دنیا. با امام بودن، اگه کسی با امامش بود الان میره وسط بهشت، اون جنت رو درک میکنه، امام خودش رو میبینه، نور امام رو با خودش میبینه، اون جنت رو با خودش میبینه، حیاتش حیات امام میشه، موتش موت امام میشه، وارد وسط اون بهشتی میشه که وعدنی ها ربی یا جنت و عدن غرسه ها ربی بیده. این معیت با امامه. حالا اینا رو عرض کردم که این معیت چجوری حاصل میشه. اصحاب صدیق الشهدا صفاتی داشتن که اونا رو به این معیت رسونده. حالا انشالله اون صفات یه مقداری بحث میکنیم. من از من اخلاق یعنی این، یعنی صفات همراهان امام در زیارت نامه‌هاشون ببینید 16-17 تا خصوصیت دارشون ذکر شده. اولیاء الله، احباء الله، عزابون عن توحید الله، والا صفات متعدد، صادقون، صابرون، فائزون. اگر کسی میخواد اهل صفات کریمه بشه باید به صفات اونها رو بیار. حالا بعضی از اون صفات انشالله اگر خدای متعال توفیق داد تو این هفته‌ای که خدمتتون هستیم تقدیم میکنیم که این صفات ما رو به معیت میرسونه. ایجعلنی معکم اللهم اجعل محیای، این دعای زیارت عاشورانی همین. حالا اون صفات عرض میکنم که میشه صفات اخلاق کریمه که ما باید بهش برسیم. یه روایت هم اشاره میکنم، فرموز اگر کسی متوجه مصیبت های ما بشه و برای مصیبت های ما محزون بشه به گریه، حالا در شاید بود به اندازه بال مگس. حالا اینو باید معنا بشه این روایت ها. فرمود کان معنا فی درجتنا. امام حسین علیه السلام این باب رو باز کردن، اگر کسی وارد فضای مصیبت سید الشهدا شد و اهل بکا شد، به همه اونام دیدید در ثواب مصیبت سید الشهدا گاهی فرمود شما رو به حیات قلب میرسونه، گاهی میگه طهارت درتون ایجاد میکنه، گاهی میگه شما رو به درجه ما میرسونه. کان معنا اهل مصیبت، این تقریبا نزدیکترین راه معیته. از طریق بلای سید الشهدا انسان وارد بشه، این زود انسان رو به معیت الامام میرسونه. و خودتونم لمس میکنید دیگه، آدم وقتی میاد توی مجالس وارد کهف امام حسین شده، وارد سفینه نجات شده، پیداست. فقط بعد مواظب باشه انشالله جدا نشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. عذر میخوام زیادی وقت اساتید و عزیزانم رو گرفتم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. ای که به عشقت اسیر، خیل بنی آدمند، سوختگان غمت، با غم دل خرمند، هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت، با خبران غمت، بی خبر از عالم السلام على المظلوم بلا ناصر، چند جمله کوتاه از زیارت ناحیه رو بخوانم، عرض ادب کنیم. السلام على المظلوم بلا ناصر، سلام بر اون آقای مظلوم بیاور که تنها شده بود. نمیدونم این جمله ناظر به کدام مقام از مقامات عاشوراست. اون موقعی که تنها تو میدان ایستاد، اصحابش رو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا حبیب و یا زهیر و یا بره، صداشون زد. بعد فرمود مالی انادی کم فلا تجیب. سید عبد عبدالله که می گفتی آقا جان حلقه محاصره تنگ شده، من طاقت ندارم غربت شما رو ببینم، پاشو نگاه کن، بهشون فرمود آرام باشید. بعد نمیدونم به که خطاب میکرد، هل من ناصرن ینصرنی، هل من موحدن یخاف الله فینا، هل من ضابن یذب عن حرم رسول الله. یا ناظر به اون صحنه ایست که دیگه ذوالفقار از دستش افتاد، تیر سه شعبه کارو تمام کرد، دیگه به حسب ظاهر توان دفاع کردن از خودش و خیماشو نداشت، دشمن بین او و خیمهاش فاصله شد، ولی باز هم توانش رو جمع کرد، رو زانواش ایستاد، صداشون زد اونا رو از طرف خیمهاش برگردان رو به قتل.
ولی یه لحظه پیش آمد دیگه توان نفس کشیدنم ندارد. قد خفیت انفاس و اگر میخواید قربت امام حسین رو ببینید، تنهاییشو تو این لحظه مشاهده کنید. و رفع علی القنات رأسه مقاتل نوشتن بلا فاصله برای اینکه این یک بیابان لشکر رو با خبر کنن، سر مطهر سید و شهدا رو به نیزه زدن. سر رو تو این بیابان میگردانن، پای کوبی میکنن، هل هل میکنن. و خدا کنه این جمله مقتل راست نباشد، این زن و بچه دیگه طاقت نیاوردن، دنبال سر نیزدار میدویدن. یکی صدا میزد وا محمدا وا علیا، وا ابتا سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. ما توهم تو یا شقیق فادی، کان هادا مقدرن مکتوبا.